بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل السابع في إثبات الصور النوعية، وهي الصور الجوهرية المنبعة لجوهر الجسم المطلق. إنا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها، هي بينة الثبوت لها ممتنعة الانفكاك عنها. فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو حيوانا وهكذا. وتلبس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو أمارة كونها من مقوماته. در این فصل در مقام اثبات صور نوعیه جوهریه برمیان، منظور این است که اختلاف اجسام که باعث این میشه که عناصر مختلف به وجود بیاند و همینطور مرکبات معدنی که به عقیده قدما اینها مرکب از عناصر چهارگانه هستند و همینطور موالید نبات و حیوان و انسان، اختلافات اینها به چیه؟ بعد از این که همه مشترکند در حقیقت جسمیت، آیا اختلاف اینها به واسطه اعراضی است که در اینها پدید میاد یا به واسطه جواهری است که در جسم اینها حلول میکنیم؟ شیخ اشراق به قدمای فلاسفه نسبت داده که اونها معتقد بودند که اختلاف انواع جسمانی به واسطه اعراض مختلفی است که در اینها پدید میاد، ولی سایر حکما و مخصوصا مشائین اصرار دارند که اختلاف اینها اختلاف جوهری است، اختلاف عناصر با هم دیگه و همچنین مواد معدنی و موالید به واسطه جواهری است که در جوهر جسمشون حلول میکنه. یعنی هر یک از اینها دست کم مرکبند از دو تا جوهر، غیر از جوهر هیولا که با اون میشه سه تا. هم جوهر هیولا درشون هست، هم جوهر دیگری به نام صورت جسمیه و هم جوهر سومی به نام صورت نوعیه. این سه تا جوهر با هم متحد میشن، میشن جسم خاص. حالا در مقام اثبات این هستند که غیر از هیولا و صورت جسمیه که در همه اجسام هست، هر کدام یک جوهر خاص به خودشون دارن که صورت نوعیه اونهاست و این جوهر هم حال در صورت جسمیه است. برای این مطلب دو تا برهان اقامه میکنند. برهان اولشون اینه: ما هر جسمی را که در عالم میبینیم و ازش یک مفهوم کلی میگیریم که اون مفهوم کلی از ماهیتش حکایت میکنه، میبینیم که بدون یک مفهوم خاصی غیر از مفهوم جسمیت ماهیت تامی از اونها درک نمی کنیم. یعنی نمیتونیم ما یک جسمی را تصور کنیم که نه عنصر است، نه شجر است، نه حجر است، نه حیوان است، نه انسان است و خود این یه ماهیت تام نیست، بلکه هر ماهیت جسمانی را که درک می کنیم یک مفهوم دیگری درش هست غیر از مفهوم جسمیت که لازمه این ماهیته و از این ماهیت انفکاک پیدا نمی کنه. نه تنها لازمش هست به معنای این که ازش جدا نمیشه، بلکه اصلا ماهیتش بدون این مفهوم درک نمیشه. مفاهیمی را ما به اشیا نسبت میدیم که حالت عرضی دارن، یعنی بدون اینها هم میتونیم تصور کنیم اون شی را. مثلا سیب را میتونیم تصور کنیم زرد باشه، بعد میتونیم تصور کنیم سرخ باشه. میتونیم تصور کنیم مزش گس باشه یا ترش باشه، بعد میتونیم تصور کنیم که مزش شیرین باشه. پس شیرینی و ترشی برای سیب یک مفهومی نیست که جزء ذات ماهیت سیب باشه، که اگر اون را تصور نکنیم سیب را درک نکردیم. پس این مفهوم چیزیست خارج از ذات ماهیت سیب. ماهیت سیب به طور کامل درک میشه بدون اینکه رنگ خاصی درش لحاظ شده باشه. اما آیا سیب را میتونیم تصور کنیم بدون اینکه سیب باشه، فقط جسم باشه؟ این دیگه سیب نمیشه. پس معلوم میشه که غیر از صورت جسمیه‌ای که مشترک بین همه ماهیات جسمانی هست، یک مفهوم ذاتی دیگری هم در ماهیت اینها اخذ شده که حکایت میکنه از یک امر حقیقی خارجی که در اجسام هست و جزء ذاتیات این اجسام. پس سیب بودن برای سیب ذاتی است، خاک بودن برای خاک یه امر ذاتی است. نمیشه یه خاکی را فرض بکنن که خاک هم گاهی هم خاک نباشه. پس این مفاهیم ناچار ذاتی هستند و حکایت میکنن از یه امر حقیقی عینی که در این ماهیات جسمانی در خارج موجوده و جزء ماهیتشون هم هست. خب حالا که جزء ماهیتشون هست، آیا میتونیم بگیم جنس برای این هاست؟ یعنی سیب بودن جنس باشه و جسم بودن فصلش باشه؟ میدونید این مفاهیم را میتونیم دو جور اخذ کنیم. لا به شرط باشه میشه جنس و فصل، و به شرط لا اخذ کنیم میشه ماده و صورت. سیب بودن بالاخره یا ماده هست برای سیب یا صورت، که مفهومش وقتی لا به شرط اخذ میکنیم یا میشه جنس یا میشه فصل. حالا مفهوم سیب برای سیب میشه جنس باشه و جسم فصلش باشه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه جسمیت اعم است، فصل که نمیشه اعم از جنس باشه. پس معلوم میشه عکسشه، جسمیت برای همه انواع جسمانی جنس است که از ماده شکایت میکنه، و صورت سیب بودن صورت است، یعنی مفهوم سیب از صورتی حکایت میکنه که نوعیت سیب به این صورته، و همین مفهوم را وقتی لا به شرط اخذ بکنیم میشه فصل. پس ماهیت جسم میشه مرکب از جسم به اضافه فصلی که حکایت میکنه از صورت سیب بودن. خب تا اینجا ثابت شد که یک مفهومی، این مفاهیم خاصی که در هر یک از اجسام هست ذاتی این هاست و جنس هم نیست، فصله، که وقتی لا به شرط لا عقص شد میشه صورت. آیا این صورت میشه یک امر عرضی باشه، جوهر نباشه؟ تا حالا ثابت شد که جزء ماهیتشه، اما هنوز ثابت نشده که این جوهر است یا عرضه. بحث درباره صور نوعیه در این موضوع داره است که صور نوعیه جوهر هستند در مقابل اقدمین که میگفتند عرض هستند. میگن وقتی فهمیدیم که این مفهوم از مقومات این جوهر هست، سیب که جوهره، وقتی مفهوم سیب بودن صورت سیبی از مقومات این جوهر شد، معلوم میشه که از اون هم جوهره. برای اینکه جوهر نمیشه متقوم به عرض باشه، عرض یه مقوله دیگریست. یک جوهری نمیتونه، ماهیت جوهری متقوم به یک مقوله عرضی باشه. عرض خارج از ذات یک ماهیتیست، ماهیت جوهریست. پس معلوم میشه که این صورت سیبی که در سیب هست، صورت ترابی که در تراب هست، یک جوهریست اخص از جوهر به معنای عامش و از جسمیت، چون جسمیت اعمه. پس نتیجه میگیریم که هر نوع خاص جسمانی از سه جوهر تشکیل شده، یکی ماده، یکی صورت جسمانی و یکی هم صورت خاص به اون نوع، که از هر کدوم از اینها مفهومی گرفته میشه. از مادهش مفهوم جنسی جوهر گرفته میشه، از صورت جسمیش مفهوم جسمی، و از صورت نوعیش هم مفهوم خاص به اون نوع. بر این برهان دو تا اشکال شد. اشکال اول اینه که شما برهانتون متکی بر این مطلب شد که مقوم جوهر میبایست جوهر باشه. اون مقدماتش تا حالا قبول، تا این مقدمه به زمینه نشه مدعا اثبات نمیشه که صور نوعیه جوهر هستن. اینم مبتنی است بر این که اثبات کنید که مقوم جوهر حتما باید جوهر باشه. یعنی ما وقتی از یک ماهیتی سوال میکنیم، اگر اون ماهیت جوهری هست، همه اون چه در جواب اون ماهو گفته میشه باید جوهر باشه. مثلا اگر گفتیم الحدید و ماهو، جوابش هر چه دادید باید جوهر باشه، جنسش باید جوهر باشه، فصلش هم باید جوهر باشه. و این مطلب ثابت نیست، بلکه ما عکسش رو ثابت می‌کنیم براتون، به شما نشون میدیم یک حدی، تعریف تامی از یک شیء جوهری که مشتمل بر اعراضه. مثلا سوال میکنیم از سیف و ماهو. سیف یک موجود خارجی است، خصوصیاتی داره. سوال میکنیم از سیف و ماهو، شما چی جواب میدید؟ اگر بگید فقط حدیدون، این ماهیت سیف روشن نشده. حدید در جاهای دیگه هم هست، بیل هم حدیده ولی سیف نیست، کلنگ هم حدیده ولی سیف نیست. برای اینکه ماهیت سیف مشخص بشه باید بگید حدیدیست دارای کیفیت خاصی، حدید تیزیست مثلا که به شکل خاصی ساخته شده. اینا رو باید اخذ کنید، ولی ماهیت سیف روشن نمیشه. خب تیزی و شکل خاصی را که در تعریف سیف اخذ میکنید، آیا جوهر است یا عرضه؟ بدون شک عرضه. حدت کیفیتی است در جسم، یا شکل خاص سیف یک کیفیتی است، یکی یا کیفیت و کمیتی است در یک شی. بنابراین از اعراض به هر حال، و این اعراض را تا اخذ نکنید ماهیت سیف روشن نمیشه. پس معلوم میشه که میشه در ماهیت یک شی جوهری مفاهیم عرضی هم اخذ بکنید، یعنی مقوم جوهر میتواند عرض باشد. مثال دیگه سوال میکنیم البیت و ماهو، خانه، اتاق، حقیقتش چیه؟ جواب خواهید داد که خانه سنگ و آجر و سیمان هست که به شکل خاصی ساخته شده. اگر فقط بگید سنگ و آجر و سیمان است، این ماهیت خانه روشن نمیشه. هر سنگ و آجر و سیمانی که هر جا بریزن که نمیشه بیت. پس ناچارید برای تعریف بیت بگید سنگ و آجر و سیمانی است که به شکل خاصی ساخته شده باشه. این شکل عرض است که عارض این مصالح ساختمانی میشه، و تا اخذ نکنید این شکل را ماهیت بیت روشن نمیشه. بیت ماهیت جوهری است یا عرضی؟ بدون شک ماهیت جوهری است، اما در تعریفش باید اعراضی را اخذ بکنید، و این اعراض هم از مقومات این ماهیته. اگر این اعراض را اخذ نکنید ماهیتش روشن نمیشه. پس معلوم میشه که ممکن است اعراض در ماهیات یک جوهری اخذ بشند و مقوم اون ماهیت هم باشند. بنابراین برهان شما اثبات نمی کنه که صور نوعیه جوهر هستند. ممکن است همونطور که قدما گفتن از اعراض باشن. از این اشکال جواب میدن. میگن شما اشتباه کردید ماهیات حقیقی‌گرا با مرکبات اعتباریه. بیت که شما میگید یک ماهیتی است، این در واقع ماهیت واحدی نیست. بیت چند تا جوهر هست که در کنار هم قرار میگیره، هیئت خاصی هم عارضش میشه، اون وقت میگیم بیت. بیت یک ماهیت نیست. ترکیب آجر و سیمان و آهن و سنگ این یه ترکیب حقیقی نیست و ازش یک ماهیت حقیقی به وجود نمیاد. ترکیب حقیقی اونه که وقتی اجزاء ماهیت با هم ترکیب شدن صورت جدیدی عارضش بشه که آثار خاصی بر اون صورت مترتب بشه غیر از آثاری که در اجزاء بود. مثلا وقتی عناصری که در نبات اخذ شده با هم ترکیب شدن به صورت نبات در آمد، رشد میکنه، نمو میکنه، تولید مثل میکنه، تغذیه میکنه، اینا چیزهایی است که در عناصر نیست. اون وقت میگیم در اینجا این عناصر ترکیب حقیقی شدن. یعنی چی ترکیب حقیقی شدن؟ یعنی موادشون طوری در کنار هم قرار گرفته که یک صورت جدیدی آمده روی اینها که منشأ آثار جدیدی است. اما بیت اینجوری نیست. بیت سنگ و خاک و آجر رو که میذارید روی هم، هر کدام یه اثر خاصی داره. مجموع آثارش هم میشه آثار بیت. یک حقیقت جدیدی در اینجا پدید نمیاد که آثار حقیقی جدیدی داشته باشی. پس این ترکیب، ترکیب اعتباری است، از مرکبات اعتباری است. مجموعه ای از جواهر و اعراض رو شما در نظر گرفتید، این را واحد حساب کردید، واحد پنداشتید، اعتبار کردید یک موجود، در صورتی که یک موجود نیست. مجموع از چند ماهیت جوهری و عرضی یک ماهیت نمیشه، و الا لازمش این است که مقولات در هم تداخل پیدا کنه، و گفتیم که مقولات متباین به تمام ذات هستند و هیچگاه با هم ترکیب نمیشن ازش ماهیت جدیدی به وجود بیاد. پس در حقیقت شما سیف را یک ماهیتی حساب کردید که مرکب است از یک جوهر و یک یا چند عرض. ترکیب جوهر و عرض ماهیت جدیدی را به وجود نمیاره. حدت یک ماهیت عرضی است مال سیف، وجودش در جسم در آهنه، اما با آهن با هم ترکیب نمیشن بشن یک ماهیت. این عرضی است از اعراض این جسم. جوهرش هم آهن است، اونم ماهیت جوهری است. از ترکیب جوهر و عرض یک ماهیت حقیقی جدید به وجود نمیاد. البته هر نوعی از انواع موجودات وقتی عرض خاصی عارضشون بشه، یه آثار خاصی هم مال اون عرض ظاهر میشه ازش، اما این به این معنا نیست که یک ماهیت جدیدی به وجود آمده. یک اثری است مال جوهر، یه اثری هم از مال عرضش. شما مجموع اینها را یه چیز حساب کردید، در صورتی که حقیقتا اینها ترکیب نشدن. و کلام ما در اون جایی است که یک موجود حقیقی داشته باشیم که ترکیبش ترکیب حقیقی باشه، یعنی آثار جدیدی ازش به وجود بیاد که این آثار از سنخ آثار اجزاء نیست، مثل نبات. پس این اشکال بر ما وارد نیست. ما که میگیم البیت و ماهو، در واقع بیت ماهیت حقیقی نیست، باید بگیم البیت مرکب من جواهر مختلفه و اعراض خاصه. این راجع به این اشکال. اشکال دیگری شد، باز هم راجع به همین کبرای اخیره که مقوم الجوهر جوهران، اشکال دومم هم به همین مقدمه میشه. و اون اینه که شما قبلا در اونجا که بحث از فصول میکردید، گفتید که فصل فصل جوهر جوهر نیست و گفتید که فصل نسبت به جنس عرض خاص است و جنس نسبت به فصل عرض عام و خود فصل هم ماهیتی که مندرج تحت جوهر باشد نیست. خب در اینجا میگید که ما از سیب مثلا یا از تراب یا از نبات یک مفهوم خاصی درک میکنیم که جزء ماهیتش، این مفهوم خاص اگر لا به شرط اخص بشه فصل است، اگر به شرط لا اخص بشه چیه؟ صورتی است که شما میخواد اثبات کنید. پس این حکایت از یه حقیقت میکنه، این حقیقت هم میگه جوهر است، چون مقوم جوهر سیب هست، مقوم جوهر نبات هست، پس باید جوهر باشه تا بشه صورت نوعیه جوهریه. لازمش این است که همین ماهیت وقتی مفهومش لا به شرط اخذ کردید و میشه فصل، فصلش هم جوهر باشه، چون جزء این ماهیت جوهری است و مقوم این ماهیت جوهری است و این مناقض است با اون مطلبی که در اونجا گفتید که فصول الجواهر لیست به جواهر. این اشکال اشکال فنی‌تر و دقیق‌تری است. جواب میدن که ما در اونجا گفتیم که فصول جوهر نیست، معناش این است که به حمله اولی جوهر برش حمله میشه، به این عنوان که مندرج تحت جنس جوهر باشه و یکی از انواع بشه، به این معنا گفتیم جوهر نیست. ولی در همونجا گفتیم که به فصول جوهری جوهر هم میشود بالحمل شایع. مقصود ما از این که میگیم صورت‌های نوعی جوهر هستن بیش از این نیست، میخوام بگیم جوری هستن که جوهر برشون هم میشه به حمل شایع و همین کافی است. در اینجا ما نمیخوایم بگیم که صور نوعیه یکی از انواع جوهر هستند و مندرج تحت جنس جوهر هستند، به طوری که جنس جوهر حمل بشه برش به حمل اولی، اینا نمیگیم ما اینجا. همون مطلبی رو که اونجا گفتیم، که گفتیم جوهر به حمل شایع برش هم میشه، اینجا هم همین را میخوایم بگیم، بگیم صور نوعیه جوری هستند که جوهر برشون حمل میشه به حمل شایع و این مناقض با حرف ما، حرف اونجا نیست. البته ممکنه یه جور دیگه هم جواب داد و اونه که اونی که ما در اونجا روش پافشاره کردیم این بود که فصل به ما انهو فصلون مندرج تحت جوهر نیست. گو این که همین مفهوم فصل وقتی به شرط لا اخذ بشه میشه صورت، اما لازمش این نیست که هر حکمی که فصل داشته باشه صورت هم همون حکم را داشته باشه و این مطلبی است که در بعضی از کلمات صدر متعلقین هم بهش تصریح شده که احکام به حسب اعتبارات فرق میکنه. خود ایشون هم در اونجا فرمودن که احکام مفاهیم به حسب اعتبارات فرق میکنه. پس یه مفهوم اگر لا به شرط اخذ بشه یه حکمی را داره، مندرج تحت جنس نیست، اما اگه به شرط لا اخذ بشه ممکنه مندرج تحت جنس هم باشه و اشکالی هم پیش نیاد. البته این مطلب را خود ایشون قبول ندارن، ولی اگر کسی اینجور هم جواب بده جواب این اشکال خواهد بود. الفصل السابع فی اثبات صور نوعیه، یعنی صور جوهریه ای که جوهر جسم مطلق را به صورت انواع مختلف در میاره. وقتی در جسم مطلق حلول میکنه تنویع میکنه اون را، به صورت نوعهای خاص در میاره. المنوعتو لجوهر الجسم المطلق، جسم مطلق خودش یه معنای عامی است که وقتی صور نوعیه به زمینه شد میشه نوع خاصی از جسم. تکیه روی این کلمه است از صور الجوهریه. عمده بس اینجاست که این صورت‌هایی که عارض جسم میشه اینا جوهر هستن، عرض نیستن. برهانش چیه؟ برهان اول اینه انا نجد فی الاجسام اختلافن، ما در اجسام یه اختلافی میبینیم از این جهت. اختلافات زیادی دارن اجسام، به واسطه اعراض مختلف اجسام اختلافاتی دارن. انسان هم مثلا انسان ها هم با هم اختلافاتی دارند از لحاظ اعراضشون، از لحاظ رنگ، شکل، کوتاه قد بودن، بلند قد بودن، اختلافاتی دارند. اما این جور اختلافات ذاتی انسان نیست، برای اینکه میتونیم انسان را تصور کنیم بدون هیچ کدوم از این خصوصیات، پس جزء ذات انسان نیست هیچ کدوم اینا. اما یه جور اختلافاتی در اجسام میبینیم که اگر اینها لحاظ نشن اون ماهیت خاص درک نمیشه. اختلافی ما در اجسام میبینیم از این حیث که یک مفاهیمی بر اونها صدق میکند که این مفاهیم هم بیان و ثبوت هستند برای اونها، پس معلوم میشه ذاتی است چون ذاتی بیان و ثبوتی، و ممتنعت الانفکاک انها، نمیشه این معنا را از اونها سلب کرد، از سیب خاصیت سیب بودن را نمیشه سلب بکنند. فانا لا نقدر، بیان این که ما میبینیم یه مفاهیم ذاتی دارند مختلف اینه، ما نمیتونیم تصور کنیم جسمی را بدون اینکه تصور کنیم که مثلا عنصری است یا یک مرکب معدنی است یا شجر است یا حیوان است یا انسان. مثلا یه جسمی فرض کنیم که هیچ کدوم از اینها نیست، نمیتونیم تعقل کنیم. هر وقت بخوایم یک جسمی را تصور کنیم باید در ضمن یکی از این انواع تعقل کنیم. و تلبس الجسم به هذه المفاهیم، وقتی جسم متصف به این گونه از صفات میشه، این گونه مفاهیم برای صدق میکنه، اینم مفاهیمی هستند که بیان و ثبوت هستند برای اون جسم و مستحیل الانفکاک هستند، امارت و کونه ها من مقوماته، این جور مفاهیم وقتی برای یک شیئی ثابت میشه دلیل این است که این از مقومات اون ماهیته. خب تا اینجا ثابت شد که هر یک از این انواع خاصی که ما داریم یک مفهومی داریم درش که حکایت میکند از یک مقوم خاصی که جزء ماهیتشه، اما هنوز ثابت نشده که این جوهره. این مقدمه بعدی برای اثبات این است که جوهر است. معذرت میخوام، دو تا دیگه هنوز مطلب باید اثبات کنیم. یکی این که فصل است این مفهوم و حکایت از صورت میکنه نه جنس، و یکی هم این که این صورت صورت جوهری است. تا حالا فقط اثبات شده که ذاتی است، اما ذاتی هم از جنس و فصله، شاید اینا مفاهیم جنسی باشن. ولما کان کل منها اخص من الجسم، این مفاهیم از جسمیت اخصن، نمیشه بگیم این مفهوم جنس است و جسم میشه فصلش، لازمش اینه که فصل هم از جنس باشه. پس اینها جنس نیستن. ولما کان کل منها، هر یک از این مفاهیم ذاتی چون اخص از جسمیت هست، فهیه مقومتون لجوهر ذاته، مفهوم ذاتی اخص از ذاتی دیگر میشه مقوم. فیحصل بنزمام کل منها الیه نوع من، اون مفهوم عام رو به اضافه این مفهوم خاص وقتی زمینه کردیم اون وقت یک ماهیت تامی به دست میاد. پس معلوم شه این مفهومی است فصلی که حکایت میکند از صورتشه. خب حالا آیا این صورت جوهر است یا عرض؟ این مقدمه آخری این مطلب رو اثبات میکنه. ولا یقوم الجوهر الا جوهرون، مقوم جوهر جز جوهر نمیتونه باشه. پس معلوم میشه که این امر ذاتی جوهرم هست. فهی صورون جوهریتون منوعه، مدعای ما ثابت شد، هم صورت است چون اخص جنس نیست، هم جوهری است برای اینکه مقوم الجوهر جوهران، هم منوع است چون قوام این نوع به این صورت است و باعث میشه که جسم به واسطه اضافه شدن به انواع تقسیم بشه. پس مدعا ثابت شد. اشکال، لا یقال لا نسلم ان الجوهر لا یقومه جو الا جوهر، این مقدمه آخری محل بحثه. میگه ما این مقدمه آخری را قبول نداریم. چرا؟ دلیل بیاریم. فکثیرا ما یوجد الشیء، بسیاری از اوقات یک شیئی به وجود میاد و یقال علیه الجوهر فی جواب ماهو، وقتی میپرسیم این جسم ماهو، در جوابش جوهر را عرض میکنیم، اما عرضی هم در کنارش باید بیاریم. ثم ینضم الیه شیء من الاعراض، باید اضافه شود به این جوهر یه عرضی، و یتغیر بهی جواب السؤال عن به ماهو، اون وقت یه سؤال، یک جواب جدیدی باید بدیم. تنها همون جوهر بودن کافی نیست. مثلا اگر بگه الحدید ماهو، شما میگید عنصرون مثلا مرکبون من کذا و کذا، عنصرم جنسش جوهر، پس جوهریت هم در تعریف این شیء اخص میشه. اما همین حدید وقتی حدت آرزش بشه، به شکل سیف در بیاد، به شکل چاقو در بیاد، به شکل کلنگ در بیاد، دیگه وقتی میپرسند از سیف و ماهو، کافی نیست بگید حدیدون یا بگید جوهرون کذا، باید یه مفهوم عرضی هم به زمینه کنید. کل حدید الذی هو جوهرون فاذا صنع منه سیف، وقتی یک عرض خاصی بهش اضافه شد، به شکل شمشیر ساخته شد، به ضم حیات عرضیت الی، آهن وقتی شمشیر میشه چطور میشه؟ یک اعراض خاصی عارضش میشه، شکل خاصی، تیزی خاصی پیدا میکنه. حالا این آهنی که به صورت سیف ساخته شده، اگه سوال کنن که ماهو، از سیف و ماهو، و سؤل عن به ماهو، آیا کافیه که فقط بگید جوهران کذا؟ کان الجواب عن غیر الجواب از اون حدید در اون وقتی که فقط حدید بود، غیر الجواب عن و هو حدیدون. پس باید چی بگید؟ باید بگید جوهریست دارای این اعراض، پس این اعراض از مقومات ماهیت سیفه، با اینکه ماهیت جوهری هم هست. مثال دیگری، کتین و الحجر هما جوهران، اگه بپرسن اتین ماهو، شما میتونید بگید جوهران کذا، الحجر ماهو، میگید جوهران کذا. اما وقتی بگن البیت ماهو، تنها به جوهریتش و صفات جوهریش نمیتونید اکتفا کنید، باید هیئت بیتی را هم درش عکس کنید. فیضا بنی من هما بناون وقع فی جواب سؤال ان به ماهو البیت، وقتی اینا رو گذاشتن رو هم و به شکل خانه درست کردن، وقتی بگن هازا ماهو، شما باید بگید بیتون. وقتی بگن بیت ماهو، تعریفش خاصی بکنید، باید بگید جوهریست دارای اعراض خاصی، جواهریست دارای اعراض خاصی، ولی بیت نمیشه. ولم ینضم الیهما الا حیات و عرضیه، با اینکه بیت غیر از همون سنگ و گل چیز دیگری نیست، یک حیاتی خاصی آرزش شده. پس در جواب بیت باید این حیات را عرض بکنید، با اینکه بیت جوهر است ولی مقومش امر عرضی است. این اشکال. فانه یقال، در جواب این اشکال، فیه خلط بین الانواع الحقیقیه التي هي مرکبات حقیقیه، شما مرکبات حقیقیه را با مرکبات اعتباریه خلط کردید. مرکبات حقیقیه جوری است که تحصل من ترکبها هویت واحدت وراء الاجزاء، مرکب حقیقی اونه که وقتی اجزایش با هم ترکیب شد، هویت جدیدی پیدا کنه. هویت جدید چیه؟ یعنی یک آثار جدیدی پیدا کنه که این آثار در اجزا نبود، مثل تغذیه و رشد و نمو در نباتات که وقتی عناصرشون ترکیب شدن به صورت نبات، یک اثر جدیدی پیدا میکنه. این اثر جدید حکایت از این داره که یک هویت جدیدی یافته. این میشه مرکب حقیق. لها آثار وراء آثار الاجزاء کل عناصر والموالید، البته عناصر را به عنوان مرکبات گفتن درش مسامحه هست. این منظور این است که هویت حقیقی دارد، عناصر هویت حقیقی دارند، چون آثار حقیقی غیر از جسمیت دارند، یا به اعتبار ترکیبش از هیولا و صورت و صورت عنصری. و موالید، موالید اصطلاحاً به نباتات و حیوان و انسان میگن. شما خلط کردید بین انواع حقیقی مثل اینها و بین مرکبات اعتباری التي لا يحصل من تركب اجزائها امر وراء الاجزاء ولا اثر وراء آثار الاجزاء. وقتی اینا با هم ترکیب میشن یک هویت جدیدی به وجود نمیاد، همونها هستن و هر یکم اثر خاص خودشونو دارن. مجموع آثار اجزا شده اثری که به این شی نسبت میدید. مثلا فرض بفرمایید شما وقتی یه مقدار آجر را میگذارید یه اندازه سایه میاندازید، دو برابر که شد دو برابر سایه میاندازید، سه برابر که شد سه برابر سایه میاندازید. خب کم کم وقتی رو هم گذاشتید به صورت پی در آمد، سایه ای که میاندازه مجموع سایه هایی است که هر یک از اینا میاندازه، یه اثر جدیدی به وجود نیامد. و همینطور سایر آثاری که از ترکیب مساله ساختمانی به صورت بیت در میاد، هر کدام یک وزن مخصوصی داشتن، وزن معینی داشتن. مجموع بیت هم وزنش همون مجموع وزن اجزایش، اثر جدید تحقق پیدا نکرد. رشد و نمو و اینا هم که درش پیدا نشده. پس مجموع آثار بیت اثرش مجموع آثار اجزایشه، هویت جدیدی پیدا نشده، اثر جدیدی هم پیدا نشده. پس این ترکیب حقیقی نیست. مثل این مثالهایی که شما زدید همینطوره. سیف وقتی حدت بهش اضافه میشه اثر جدیدی نداره، اثر جدید مال عرض حدت هست و مال جوهر آهن، چیز دیگری نیست. که سیف و البیت من الامور صناعیت و غیرها، گاهی هم صناعی هم نیست، مثل ترکیب فوج مثلا از افراد، میگیم یک مرکب میشن، یک لشکر مثلا از چند سرباز. این معناش این نیست که یک اثر جدیدی در اینجا پیدا میشه غیر از اثری که در افراد بود. اثر لشکر مجموع آثاری است که از هر سربازی به وجود میاد. اینها در مرکبات اعتباریه است و بحث ما در مرکبات حقیقی است. و بالجمله المرکبات الاعتباریه لا يحصل منها امر وراء نفس الاجزاء والمركب من جوهر و عرض. اگر یک جوهری را با یک عرضی ترکیب کنید مثل سیف که مجموعش را یه چیز میخواد حساب کنید، این یه چیز نمیشه، دو تا ماهیت هست، یه ماهیت جوهری است یه ماهیت عرضی. مجموعش نه جوهر است نه عرض، برای اینکه ماهیت خاصی نیست اصلا. والمركب من جوهر و عرض، لا جوهر ولا عرض، اصلا ماهیت حقیقی نیست. ولا ماهیت له حتی یقع فی جواب ماهو. اگر سوال بکنند از سیف ماهو، باید بگید شما در واقع از دو تا ماهیت سوال کردید. سیف یک مجموع اعتباری است از یک ماهیت جوهری و یک ماهیت عرضی، یا چند ماهیت عرضی. یا وقتی میگن البیت ماهو، شما باید بگید میت یک مرکب اعتباری است از چند تا ماهیت حقیقی تشکیل شده. کل ذلک لتباین المقولات به تمام ذوات البسیطه. جوهر و عرض دو مقوله هستن که با هم متباین به تمام ذاتن، نمیشه یکی داخل دیگری بشه، لازمش اینه که اون یکی بشه مرکب. فلا یتکون من اکثر من واحدت منها ماهیتون. یا جوهر ازش ماهیت به وجود میاد یا عرض، اما از چند تا عرض یا از جوهر و عرض یه ماهیت نمیشه به وجود نمیاد. خلاصه این که سوال این نقض هایی که شما کردید نقض نیست، برای اینکه بحث ما در انواع حقیقی است و مثال هایی که شما زدید مرکبات اعتباری است. اشکال دیگری، ولا یقال کون الصور نوعیت جواهره ینافی قولهم ان فصول الجواهر غیر مندرجه تحت جنس الجوهر. شما خودتون قبلا این مطلب را بیان کردید که فصل جوهر مندرج تحت جنس جوهر نیست. اینجا میگید صورت جوهر است چون مقوم جوهر است، یعنی مندرج تحت جنس جوهره، و این صورت غیر از فصل چیزی نیست، همون فصل است که وقتی به شرط لا اخذ میکنید میشه صورت. پس لازمش این است اگر گفتیم صورت جوهر است، لازمش اینه مفهوم فصلی هم که ازش میگیریم، یعنی همین مفهوم به صورت لابشهد وقتی عصم میشه اونم جوهر باشه. و حالون که قبلا گفتید فصل جوهر جوهر نیست. فانه یقال، جواب این اشکال هم اینه که قد تقدم البحث عن فی مرحله الماهیه و اتضح به ان معنا جوهریت فصول الجواهر، فصول جوهر به یک معنا جوهر هستن. معناش چیه؟ معناش این است که جوهر برش هم میشه به هم شایع، ولی خودشون نسبت به هم دیگه، فصل و جنس نسبت به هم دیگه عرض هستن. فصل عرض خاص است برای جنس و جنس عرض عام است برای فصل. معنای جوهریت فصول جواهر که این فصول همان صور نوعی هستند که به شرط لا عقص می شوند، این است که جنس جوهر بر اونها صدق می کند. همین. صدقش چگونه است؟ صدق ذاتی است؟ نه، اگر صدق ذاتی بود می شد جنس. صدق العرض العام علی الخاصه. فهیه مقومات للانواع، نسبت به نوع که حساب می کنیم مقوم است، جزء ماهیته، اما نسبت به جنس که حساب می کنیم می شه امر عرضی، عارضتون علی الجنس. تا اینجا یک برهان برای جوهر بودن صور نوعیه اقامه کردن و دو تا اشکال هم شد که جواب دادن. حالا برهان دوم بر اثبات همین مطلب، حجتون اخرى. بیان این برهان اینه که اجسامی را که ما در خارج میبینیم، میبینیم دارای آثار مختلفی هستند و عوارض مختلفی دارن. این آثار و عوارض هر دسته ازشون مخصوص یک دسته از اجسامی. حالا سوال میکنیم این عوارض خاصی که عارض یک دسته از اجسام میشه، مثلا رشد و نمو عارض نبات میشه، میوه دادن عارض سیب میشه، گلابی میشه، درختهای میوه دار میشه، شام عارض مثلا حجر و تراب و اینا نمیشه. این عوارض خاصی که این دسته از اجسام دارن چطور شد در اینها پدید آمد در سایر اجسام پدید نیامد؟ اختصاص یک دسته از انواع به یک دسته از عوارض و آثار. چرا این اجسام این عوارض و آثار را دارن و یه دسته دیگر از اجسام عوارض و آثار دیگری دارن؟ از کجا ناشی میشه این اختصاص؟ یکی از چند وجه ممکنه تصور بشه. یکی این که بگیم خدا یا جواهر مجرده عقلیهی که وسائط فیض هستن، اینها هر یک جسمی را اختصاص دادن به یک عارض خاصی. خب این یک مذاق بسیاری از متکلمینه که حتی اختلاف اجسام را در آثار و خواص دلیل این میگیرن که یک فاعل مختاری در کار است که به این جسم این خصوصیت داده، به اون جسم اون خصوصیت. اگه در تفسیر فخر رازی ملاحظه بکنید، بسیاری از آیات را به این صورت برهان گرفته بر اثبات ثانی. مثلا اینکه اون آیه‌ای که داره درختان مختلفی از یک آب آبیاری میشند ولی میوه‌هاشون مختلفه، میگه این آیه در مقام یه همچه بیانی است. میخواد بگه اینا که در جسمیت شریکن، پس چطور شد این یکی میوه شیرینه اون یکی ترشه است؟ نمیشه جز این که یک فاعل مختاری باید به اختیار خودش شیرینی را داده باشه به این یکی، ترشی را باید داده باشه به اون یکی. ولی این مطلب صحیح نیست، برای اینکه موجود مجرد نسبتش به همه اشیاء علی‌السویه است. یک خصوصیتی باید در این پدید بیاد تا اینکه این فیض به او داده بشه نه به اون یکی و بالعکس. این را روی مذاق حکمی نمیپذیره. خب اگر بگیم که جسمیت این اقتضا کرده این دسته از عوارض ها، جسمیت اون اقتضا کرده یک عارض دیگری رو، این هم باز بر اساس فلسفه صحیح نیست، برای اینکه یک امر واحد مشترک منشأ آثار متباین به ما انها متباین نمیشه. بگید هیولاش اقتضا کرده، اون دیگه بدتر، برای اینکه هیولا یک واحد است اصلا، آثار متعدد نمیتونه داشته باشه. قوه محض منشأ اثری نیست، به علاوه این که همه هیولایات عالم عناصر هم یک، پس اینا نمیتونه منشأ آثار باشه. فقط میمونه یه چیز دیگه که شما بگید و اینه که هر کدام از اینها یه عرضی داشتن که این عرض منشأ یک اثر خاصی یا یک عرض دیگری شد، یعنی چیزی که جزء ذاتشون نباشد، یه امر عرضی باشه. البته در اینجاها گاهی عرض با عرضی اشتباه میشید. منظور اینه که اگر چیزی خارج از ذات این شی بود و ذاتی نبود، ناچار به واسطه عروض یک عرضی خواهد بود. خب نقل کلام میکنیم در اون عرضی که موجب این خصوصیت شده. میگیم مثلا درخت انار که میوه خاصی داره، مال اینه که مادهش یک اعراض خاصی داشت. میگیم اون اعراض خاص در اثر چی پدید آمده بود. باز میگید یک عرض دیگری، بالاخره باید برسه به اولین عرضی که عارض این جسم شده و منشأ عرض بعدی شده. میگیم چطور شد این عرض خاص عارض این جسم شد؟ پس تا مادامی که علل اختصاص به امور عرضی برگردد، امور خارج از ذات برگردد، دلیلی پیدا نمی کنیم که چرا این موجود این عوارض و آثار خاص را دارد و موجود دیگه آثار و عوارض دیگری را داره، مگر برسیم به امر ذاتی. بگیم ذاتی این شیء این است. ما جعل الله المشمشه مشمشته مشمشتن بل اوجده ها. وقتی گفتیم ذاتی است، پس باید جزء جوهر ذاتش باشه. وقتی جزء جوهر ذاتش شد، مقوم الجوهر جوهران، باز اون کبرا بهش زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم که پس در هر جسمی یک مبدع جوهری هست که موجب آثار خاص به اون شی میشه و اون صورت نوعیه شه. پس عوارض و آثار خاص هر دسته از موجودات جسمانی معلول صورت نوعیه شون هستن، که صورت نوعیه ذاتی این ماهیت است. حالا ممکنه کسی سوال بکنه که چگونه شد که این صورت روی این ماده اومد؟ اون میگیم در اثر استعداداتی است که در اثر تأثیر عوامل خارجی پدید اومده. عوامل خارجی موجب این شد که این ماده یک استعداد خاصی پیدا کنه که این صورت را بپذیره. اونا دیگه خارج از ذاتن، اونا تأثیر میکنن برای اینکه این ماده مستعد این صورت بشه، اما منشأ این عوارض آثار خود این صورت هست. اینم برهان دوم. بر این برهان هم اشکالی شده، با اون اینه که همونطور که دستجاتی از اجسام هستند که چند دسته از عوارض و آثار را اقتضا می کنند، هر فردی از اجسام هم هست که یک اثر خاصی به خودش را داره. مثلا انسان ها همه مشترکن در ناطقیت، فرض کنید در زاهکیت. این زاهکیت منشأ میگیره از یک امر مشترک ذاتی بین اینها که نفس ناطقه این اختصاص این خصوصیت رو داره. اما هر فردی از انسان هم میبینیم یک مختصاتی داره که در انسان دیگری نیست. عوارض مشخصه، رنگ خاص، شکل خاص، قد خاص، این عوارض مشخصه، زمان خاص، مکان خاص. خب اگه بنا شد شما هر خصوصیتی را مستند کنید به یک صورت نوعیگهی، باید برای هر فردی هم یه صورت جداگانه قائل بشید. بگید علاوه بر صورت نوعیگه انسان که موجب عوارض خاص مشترک بین همه انسان ها می شود، عوارض خاص به انسان که مشترک بین همه افراد انسان است، باید یک صورت نوعیه هم، یک صورت شخصیه هم برای یه فرد اثبات کنیم که موجب عوارض خاص به همون فرد میشه و هیچ کم چرفی نزده. پس معلوم میشه که عوارض را ما ضرورتی نداره که برگردونیم به یک مبدأ جوهری. جواب میدن که اولا این عوارض مشخصه که شما میگید این تعبیر صحیحی نیست. ما قبلا گفتیم که تشخص مال وجود است، عوارض امارات تشخصند، نه اینکه خودشون تشخص آور باشه. حالا صرف نظر از این جهت میگیم هر نوعی از انواع یک طیفی از اعراض را اقتضا میکنه. مثلا انسان یک حجمی را اقتضا میکند که از فرض کنید یه مقدار معینی، کوچکترین انسانی که فرض میشه کمتر نیست از یه نوزادی که متولد میشه، از یه مقداری هم بیشتر نیست. بین این دو حد عوارض خاصی عارض انسان میشه، از طول یک وجبی تا طول دو متری مثلا. و همینطور رنگ، رنگ های پوست انسان ها یه طیفی دارد، مشکی مشکی نیست، سفید برفی هم نیست، بین سفید و سیاه یک طیف خاصی است که کم و زیاد میشه رنگ ها. صورت نوعیه اصل این عرض را در این نوعش اقتضا میکنه. اما چطور میشه که این شخص عرض عارض این شخص انسان میشه؟ نمیتونیم بگیم عرض عام معلول شخص انسان است. شخص هیچ وقت علت برای عرض عام نمیشه. یک شخص موجود علت برای امر کلی نمیشه، علت برای یک امر خاص میشه. پس وقتی شخص انسان تحقق پیدا میکنه، یک اعراض شخصیه‌ای هم معلول شخص انسان هست که به وجود میاد. نوع انسان علت است برای نوعی از اعراض، و شخص انسان علت است برای اعراض شخصی. خب چطور میشه که این انسان این رنگ رو پیدا میکنه؟ این بستگی داره به علل خارجی، عوامل خارجی موجب این شده. اون جایی که فرض کنید آفتاب بیشتر خوردن سیاه شدن فرض کنید، بعد این اثر گذاشته در نسلشون باقی مونده. بالاخره عوامل خارجی است که هر شخصی از نوع را تحت تأثیر خودش قرار میده و اون نوع عرضی که باید عارضش بشه تعین پیدا میکنه که چه نوعی با چه شخصی ازش تحقق پیدا کنه. ماده ای که مثلا در این مکان قرار گرفته، نطفه ای که در رحم خاصی قرار گرفته، این موجب میشه که فعل و انفعالات خاصی در اونجا تحقق پیدا کنه، اعراض خاصی هم عارض اون نطفه بشه. اگر در یک مکان دیگری بود، در رحم دیگری بود، عوارض دیگری را اقتضا میکرد. اینها عوامل خارج از ذاته. اون چه ذات یعنی ماهیت شی اقتضا میکند یک دسته از اعراض کلی است، یعنی یک عرض کلی است که میتواند مصادیق کثیره ای داشته باشه. اما تخصص یک شخصی از عرض این رنگ خاص در این موجود، این تابع عوامل خارجی است. این اشکالم رو به این صورت جواب میدن. حجت اخرى، انا نجد الاجسام مختلفتن به حسب الاثار القائمت بها من العوارض اللازمت والمفارقه. هر دست اجسام دارای یک دست از آثار و عوارض مخصوص به خود هستند. حالا گاهی اثر یک عارض لازمه و گاهی عارض مفارق است. گاهی مثلا فرض کنید رنگ یک انسانی از اول عمر تا آخرش ثابته، انفکاک نداره، عارض لازم. رنگ چشم مثلا انسانی ممکنه هیچ تغییر نکنه، یا رنگ پوستش، این عارض لازم است. یه راست هم عوارض مفارقه داره، قدش کوتاه و بلند میشه، بچه اول قدش کوتاه‌تره، کم کم بلندتر میشه، اینا عوارض مفارقش است. ولی به هر حال هر دسته از موجودات یه دسته ای از عوارض را، چه لوازم و چه مفارقات، مخصوص به خودشون دارن. مثلا رشد و نمو در گیاه هست، در اجسام دیگه نیست. اینا ای که چشمگیر هست روش تکیه میکنی. خب حالا چطور شد گیاه رشد و نمو داره؟ وقت ساس و کل من هذه المختلفات الاثار، این اشیایی که مختلف الاثر هستند اختصاص یافتند به مختص به من الاثار، این که اختصاص یافتند به آثار خاصی لیس الا لمخصص به ضروره، یه عاملی باید موجب این شده باشه که این دسته از موجودات این عوارض خاص را داشته باشن و یه دسته دیگه از موجودات عوارض دیگری را داشته باشن، با اینکه همه در جسمیت شریکن. خب حالا ببینیم این مخصص چیه. و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمیت المشترکه، جسمیت که نمیتونه علت اختصاص بشه چون جسمیت امری است مشترک بین همه اینها، اثرش هم باید امر مشترکی باشه. لاشتراک ها بین جمیع الاجسام، جسمیت که بین همه اجسام مشترکه پس علت عوارض خاصه نمیتونه واقع بشه. ولل مادت المشترکه، حیولا هم نمیتونه علت عوارض خاص واقع بشه. لان شأنها القبول و الاستعداد، حیولا شأنش مؤثریت نیست، اون فقط قبول کارش دون الفعل و الاقتضاء. علاوه بر این که حیولا هم امر واحدیست بین همه اشیا. خب آیا یه علت مفارقی موجب مخصص میشه؟ یعنی یک عقل مجردی یا خدای متعال؟ اونم نیست، ولا موجود مفارق، یعنی موجود مفارق علت تخصص نیست. چرا؟ لاستواء نسبتی الی جمیع الاجسام، مجرد به ما انه مجرد نسبت خاصی به یک شیء نداره، تأثیرش تأثیر یک نواخته، تخصصات باید از این ناحیه باشه. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض، خب از اینا که گذشت بگیم عرضی در این جسم هست که این موجب این شده که عوارض آثار خاصی را داشته باشه. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقه، چجور تصور کنی؟ بگیم این جسم یه عرضی داشت، این عرض موجب این شد یه عرض دیگری پدید بیاد، پس علت این عوارضی را که حالا ما می‌بینیم یه اعراض قبلی است. بن یتخصص اثر به اثر سابق، اینم ممتنع است به خاطر اینکه فنا ننقل الکلام الى الاثر السابق فیتسلسل او یدور او ینتهی الى امر غیر خارج عن جوهر الجسم، مگر اینکه بگید اون منشأ آثار مختلف چیزی است داخل در جوهرشه. ولی اولان محالان، دور و تسلسل که محاله پس فقط میمونه سومی. و هو استناد الآثار الى امر غیر خارج من جوهر الجنس، پس وقتی خارج از جوهر جسم نشد میشه مقوم، فیکون مقوما له، وقت تحت اون کبرا واقع میشه که مقوم الجوهر جوهران. و کان هذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق فهو صورت جوهریه منوعه له، دیگه نمیتونیم بگیم جنسه چون اخص از جسمیته، پس میشه صورت نوعیه جوهریه. ففل اجسام الاختلافها صور نوعیه جوهریه هی مباد للآثار المختلفه باختلاف الانواع. لا یقال ان فی افراد کل من نوع من الانواع الجسمانیه آثارا مختصه، هر فردی هم یک آثار مخصوص به خودش داره، پس باید صورت فردی هم اثبات کنیم. و عوارض مشخصه لا یوجد ما هو عند فرد منها عند غیری من الافراد، این عوارض مشخصه این فرد در فرد دیگر نیست. و یجری فیها ما سقطموه من الحجه، اون حجتی را که سوق دادید در اینجا هم میاد، پس باید صورت شخصی هم اثبات کنید. فهلا اثبتتم بعد از صور التی سمیتموها صورا نوعیتن صورا شخصیتن، این صورا شخصیتن مفعول اثبتتمه، بعد از این که شما صور نوعیه را اثبات کردید پس باید صور شخصی هم اثبات کنی که مقوم ماهیت نوع باید بشه در هر فرد. این اشکال جوابش لانه یقال، اولا اعراضی که شما میگید عوارض مشخصه هستن، اینا لوازم تشخص و خودشون مشخص نیستن، تشخص بالوجود است کما تقدم فی مرحله الماهیه. و تشخص اعراض هم طبعا به تشخص موضوعاتشونه، برای اینکه معنا نداره که بگیم یه موضوع خاصی عرض عام می را اقتضا می کنه، از لا معنا لعموم العرض القائم به الموضوع متشخص. خب حالا این اعراض فعلی که در هر شیء پیدا میشه، این اعراضی که لاحق به فرد میشه، مبدأش طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی اقتضا میکند کم و کیف و وضع را در یک عرض عریضی، کم معین خاص را اقتضا نمیکنه، اما در یک عرضی این کمیت را اقتضا میکنه، یه طیفی داره. ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه تخصص و ما تقتضی طبیعت نوعیه. طبیعت نوعیه رنگی را بین سفیدی و سیاهی اقتضا میکند، اما رنگ فرض فرمایید گندمگون، این در اثر عوارض خاص است که اینا مشخصش میکنه، یعنی اسباب خارجی است. و به تغییر تلک الاسباب و شرایط ینتقل الفرد من عارض یتلبس به الى آخر من نوعه، یا عارض دیگری از همون نوع یا من جنسه.
صلی الله علی محمد و آله.